سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
شطرنج باد، نویسنده و کارگردان محمد رضا اصلانی، با شرکت فخری خوربش، محمد علی کشاورز، اکبر زنجانپور، حمید طاعتی، آقاجان رفیعی و با معرفی شهره آغداشلو در نقش کنیزک و شهرام گلچین در نقش شعبان. مدیر فیلم برداری هوشنگ بهارلو، موسیقی شیدا قراچداغی، تهیه کننده بهمن فرمانارا، محصول سال 1355.
مشغول داشت شما را نبرد کردن با یکدیگر به انبوهی، تا آنگه که بمردید، تا آنگه که مردگان در گور بشمردید. نشاید از جستن راه رستگی مشغول بودن، نشاید. نه آری آگاه شوید، پس باز نشاید. آری آگاه شوید.
زنی حدوداً 30 و چند ساله که اقدس الملوک نام دارد و خدمتکاران خانه او را خانم کوچیک صدا می زنند، روی یک صندلی چرخدار چوبی نشسته است. او زنجیری در دست دارد، زنجیری که دسته ای حکاکی شده دارد و به سر زنجیر هم یک گوی فلزی متصل است، وسیله ای که به آن تعلیمی می گویند. زن با تعلیمی همه ظرف‌های شیشه‌ای که جلویش قرار دارد را می‌شکند. در اتاقی دیگر، مردی مسن به همراه چند مرد دیگر که به نظر می‌آید آنها زیر دستان او هستند، سند یا بنچاق ملکی را دست به دست می‌چرخانند و آن را مهر و امضا می‌کنند.
مبارک است ان شاء الله.
بسم الله.
بعد از رفتن مهمانان، مرد جعبه ای را باز می کند که داخل آن مقدار زیادی جواهرات وجود دارد. مرد جوانی در حالی که خود را آراسته با چند طاقه پارچه از اتاق بیرون می آید. دایه را می بیند که در حال کتک زدن مستخدم نوجوان خانه است. مرد پسرک را از دست دایه نجات می دهد.
دایه خانم،
و پارچه ها را به او می سپارد.
بیافت چله ببینم.
آنها با هم به اتاق خانم کوچیک می روند. خانم کوچیک روی همان صندلی چرخدار نشسته و در حال کتاب خواندن است. گربه ای هم روی تخت خوابش نشسته است. مرد جوان که رمضان نام دارد پارچه ها را به او تقدیم می کند و می گوید
جسارته، بگمانم اگه لباس چلگی والدتونو در بیارین مناسب تر باشه. خوش نیست که قضیه‌مون بیفته عقب، حالا که این امر مبارک و خودتونم بالاخره ما که نوکر شماییم.
رمضان تعلیمی خانم کوچیک را که روی زمین افتاده روی دسته صندلی میگذارد و میگوید
خانم کوچیک، مواظب حاجما هستین که.
خانم کوچیک نگاهی به رمضان میاندازد و جوابی نمیدهد. سپس مشغول خواندن کتاب می شود. رمضان که از شنیدن جواب ناامید شده می رود. بعد از رفتن او خانم کوچیک با عصبانیت ورقه ای از کتاب را پاره کرده مچاله می کند و روی زمین می اندازد. در زیر زمین همان خانه کنیز خانم کوچیک و پسری جوان که شعبان نام دارد با هم صحبت می کنند.
حاجمو چه خوابی برا هم دیدن. رمزون یادش داده با تعلیمی نشونه بره؟
آره.
چه زحمتی کشیده.
امروزم براش خیاط فرستاده.
الحق که تعلیمی خوش برداختی مایه رفته.
چه لباسایی.
حواست به غذایا هست؟
دایه وارد زیر زمین می شود. دختر روسریش را سر می کند و از زیر زمین بیرون می رود. کنیزک و پسر خدمتکار با حرکاتی هماهنگ در حال چیدن سفره شام هستند.
حاضره.
بسم الله الرحمن.
حاجمو، رمضان و شعبان مشغول غذا خوردن هستند که خانم کوچیک به همراه کنیزک و گربهش وارد می شوند. خانم کوچیک میگوید
معلوم هست اینجا چه خبره؟
خبر سرتاپاته. یه نگاه بعد و اطوارت بنداز میفهمی.
من همیشه همینطور بوده آقا.
همیشه مال خداست.
بله بله.
از اینش به بعد یا مثل بچه آدم میای سر سفره یام که
آقا بذارین یه چند روزی از چله مادر خدا بیامرزم بگذره.
جانم عذاب نکش. اگر دسترت میشد این زشت خاک مادرت خوش بشه اون بعدش میره توی جفت من... گیری
حاجمو
مرده شورتون ببره.
حفه.
خانم کوچیک عصبانی میشود و دایه او را از اتاق بیرون میبرد. کنیزک هم دنبالشان میرود. بعد از رفتن آنها رمضان میگوید
حاجمو عزاداره.
رو داری نکن پسر. لاسده با این ضعیفه افلیجه بزن اما فکر زیادی به کلت نزنم.
خدا به سر شاده تالا تو چشاش نگاه نکردم.
تو مالش که نگاه کردی.
استغفرالله.
رمضان که از این حرف خیلی ناراحت شده از سر سفره بلند می شود و می رود. حاجمو به شعبان می گوید
تو هم لشده ببر مار بلک.
من؟ حاجمو
دیگه نبینم دوره برای این لکات به فلکی جوالق. شما دوتا حرومزاده رو نیوردم سر سفرم زرمو عیار کنین. یتیم بچگیتون اگه یادتون رفته یه جور دیگه بذارم جلوی چشتون. لشتگم کن.
رمضان هم از پای سفره بر میخیزد و میرود. مشخص میشود رمضان و شعبان برادرزاده های حاج عمو هستند.
میگه خانم بزرگت خیلی خوشگل بوده.
تعدادی زن در حیات خانه ای متروک کنار حوضی بزرگ مشغول شستن لباس هستند. کنیزک هم در بین آنهاست و لباس می شوید. آنها در مورد خانم بزرگ یعنی مادر اقدس الملوک و همسر قبلیش اتابک صحبت می کنند که بعد از مرگ تمام ثروت خود را برای آنها به ارث گذاشته است. در اتاق خانم کوچیک حکیم در حال معاینه اوست.
نفس بکش.
کنیزک هم همانجا مشغول تمیز کردن لوازم است.
نباید حرکت کنی جانم.
کنیزک به حکیم میگوید
جناب حکیم خانم کوچیک میفرمان با چکش بزنم تو شقیقشون. مگه میشه؟
بله بله عجیبه. یک ضربه فقط یک ضربه به شقیقه جانم کافیه آدم رو بکشه. یعنی چه؟ آرام باش جانم آرام باش. به مقدسات فکر کن نه به آدم ها.
شعبان و رمضان درباره نقشه ای که رمضان در سر دارد با هم صحبت می کنند.
تازه گیرم این ارسی همش مال من. اگه نشه دستش زد چه فایده؟
آبش کن بریم فرنگ.
بچه ای باید همه این ارس و مستقلات کرد و داد اجاره. میشه اجاره داد به انگلیسا؟ میدونی چه اعتباری میاره؟
در همین لحظه حاج عمو وارد خانه می شود. چشمش به حکیم می افتد که کار ویزیتش تمام شده و از پله ها پایین می آید.
حکیم باشی پله ها زیاده به نفس می افتی. حکیم باشی اگه درمون نمیشه بی خود به خودت زحمت نده.
خواهش دارم خواهش دارم. تجویز میکنم خانم کوچیک از این خانه تشریف ببرن یک هوای تازه بخورن. برای سلامت وجودشان خوب است.
دست بر قضا مام همین نظر داشتیم. اینو خیلی وقت پیش جناب حکیم باید مینداختمش بیرون. حالش هم یه صدقه سریه.
العیاذ بالله، حاجی خان شما پدر خوندش هستین، شما مثل پدرش تشریف دارین.
ما جای خودمون هستیم حکیم.
خانم کوچیک با صندلی چرخدار سر میرسد و از بالای پله ها میگوید:
آقا جای شما همون پستوی مغازه است. ادعای پدر خوندگیتونم بذارین برای اجاق کوریتون. تو این خونه ادعای زیادی نشه.
روت کم کن ضعیفه.
میخواهد به سمت او حمله کند که جلویش را میگیرند.
حاجمون.
خانم کوچیک میگوید:
شما دیگه خیلی رو دارین. اگه مادر مرحوممو جادو نکرده بودین اینقدر لوستون نمیکرد.
مادر صیغه یک شبه خودم بود. تو هم سرتو بذاره بمیر.
خواهش دارم یک احترامی به حریم خانه بگذارید.
حریم خودمه. تو هم براش خودتو جر نده.
صاحب اختیار.
البته. یلا.
سپس حاجمو حکیم را از خانه بیرون میکند. دایه هم خانم کوچیک را به اتاقش میبرد. در فرصتی مناسب اقدس الملوک و کنیزک در صندوقچه حاج عمو را باز می‌کنند و اسناد، بنچاق‌های جعلی و جعبه جواهرات مادر خانم کوچیک را پیدا می‌کنند.
خانم جون، من بعد عمری دوباره آواره کوچه‌ها نشم.
سگ کی باشن؟ تو مال خودم.
آنها مهرهای جعلی را که حاج عمو از آنها برای جعل اسناد استفاده می‌کند، پیدا می‌کنند.
مهرهای گلابی. با همین مهر را بنچاق درست میکنه. بازم بگرد.
همینطور قباله خانه را که او به اسم خودش کرده است. اقدس الملوک اسناد را در شومینه انداخته و آنها را آتش میزند. اما مهرها را نگه میدارد. شب که حاج عمو به خانه میآید، خانم کوچیک از بالای پله ها مهرها را تکان داده و به او نشان میدهد.
بری گمشی.
حاج عمو عصبانی از پله ها بالا می آید و سیلی به خانم کوچیک می زند. رمضان اقدس الملوک را به اتاقش می برد و سعی می کند او را تحریک کند که زودتر کار حاج عمو را یک سره کنند.
خانم کوچیک می باست زودتر دست به کار می شدیم. اگه بازم مهلتش بدین گمون نکنم چیزی ازتون بمونه.
همش تقصیر مادرمه. این مرتکر رو آورده تو این خونه. این مادرمو کشته. مادرمو کشته. حالا من نمیذارم. من نمیذارم.
رمضان میخواهد موهای خانم کوچیک را نوازش کند که خانم کوچیک امتناع میکند. رمضان میرود.
راستی شنیدم خیر سرش خانم بزرگ روزا به سلطانی کار میکرد.
آره خانم. زنهای کنار حوض با هم صحبت میکنند. حرفهایی درباره خانم بزرگ، عطابک، حاج عمو و برادرزاده هایش در میان همهمه شنیده میشود. کنیزک سجاده نماز را برای حاج عمو پهن می کند.
نمازتون قضا میشه.
ای شیطون.
و به اتاق خانم کوچیک می رود. تعلیمی را به خانم کوچیک می دهد.
یعنی میشه؟
آره.
و با هم می روند به سراغ حاج عمو. خانم کوچیک هنگامی که او به سجده می رود با تعلیمی ضربه ای به شقیقش می زند و او همانجا نقش زمین می شود. رمضان به کمک آنها می آید.
ببریمش تو زیر زمین؟
ببرینش. کاش می کردمش توی قرابه. تیزا می ریختیم روش حل می شود.
با خانم جون.
کنیزک و رمضان با هم جنازه را به زیر زمین می‌برند. بعد کنیزک برمی‌گردد و خانم کوچیک را هم به زیر زمین می‌برند.
بذارینش تو اون قرابه تشکسته.
رمضان جنازه را با طناب بسته و به کمک کنیزک آن را داخل قرابه ای تشکسته می‌گذارد. خانم کوچیک می‌گوید روی آن تیزاب بریزید تا حل شود. کنیزک میگوید تیزاب نداریم. خانم میگوید از مغازه بیاورید. رمضان میگوید نمیشود. چه چند روز بعد دو نفر از طلبکاران حاج عمو به همراه رئیس کمیسری به خانه خانم کوچیک می آیند و درباره گم شدن حاج عمو پرسجو می کنند.
پنهونش کردین که بچه بی زبون منو بالا بکشین.
از حرام من شمسه.
حاجی چرا باور نمی کنین وقتی حاجی پیداش؟
سرکار بفرمایین. کی حاجی گم شده؟
از سه‌شنبه گروبی تشریف بردم بیرون دیگه بر نگشت.
خاطر سرکار مستحضر باشه که پنجشنبه شب خودم دیدمشون. داشتن تشریف می آوردن خونه. از قضا از سر خاک مرحوم والدتون می اومدن.
اقدس الملوک حسابی تعجب می کند. کمیسر به همراه دو نفر طلبکار و رمضان و کنیزک برای جستجو به زیر زمین می روند و متوجه بوی تیزاب می شوند.
چه بویی؟
قرابه ها را چک می کنند. خورده شیشه های یک قرابه شکسته هم روی زمین ریخته است. دو مرد که از گشتن ناامید شده اند، ناراضی از زیر زمین خارج می شود.
اینطور که نمی شود مال آدم را بخورم.
همشیره، اگه این حاجی پیداش نشه تمام اموالش را حراج.
حاج آقا، متوجه فرمایشتون باشی. هرچی اینجا هست، ارثیه مادر خدا بیامرز منه. هیچ ارتباطی به قروضات حاجی میرزا نداره.
می بینین جناب رئیس؟
بخوای حاجی میشه قضیه رو تو نظمی حل کرد. خرج داره البته.
زمانی دیگر کارگری کیسه ای را بر روی زمین میگذارد. رمضان لب پله ها نشسته و با خودش تخت نرد بازی میکند. شعبان به او میگوید
اینا مزدشونو میخوان.
برای چی؟ ما دیگه کارگر میخوایم چی کار؟ بعدشون کن برن.
خودت جوابشونو بده.
شعبان روبروی رمضان روی پله ها می نشیند.
فکری هم ساختن و زرگری ضرر میده. بهترش من بعد به یوشرا کنیم. اصلا می صرف فقط دلالی کنیم. دوتا معامله که هر سال جور کنی منفعتش از کل زرگری همون سره.
شعبان تخت نرد را می بندد.
اینا رو به من گفتی. خب یه چیزی هم به اونا بگو. بلکه اونا هم قانشن.
رمضان دستش را روی تخت نرد می کوبد.
مثل اینکه ادعات میشه پسر.
ادعا نیست، حقه.
تا حالا حقتو نذاشتن کف دستت.
رمضان بلند می شود و با لگد شعبان را از پله ها به پایین پرت می کند.
هر وقت از این ماترک چیزی بهت رسید بیا وصول کن برو. کلید رد کن بیاد.
کنیزک اسلحه ای را برای خانم کوچیک آورده و طرز کار آن را به او یاد می دهد.
حالا زبونشو که فشار بدین در میره.
نمیتره که
شعبون خان که گفته نه.
رمزون که میخواد با هم عروسی کنه.
ای خانم جون یه چیزی بگم، شما خیلی ساده اینا. شعبون خان گفته باید خیلی خیلی مواظب رمزون خان باشین، انگاری یه نقشه هایی داره.
میرم کمیسری شکایت. چرا تیزاب نمیاره دیگه لش عموش نمونه تو سردا؟
نمیدونم،
گمونم سرداب بو گرفته.
آره خانم جون دیگه نمیشه رفتم، بوش نمیذاردم برسه به سربینه.
چرک و خاک و خول هممونو گرفته.
خانم کوچیک چشمش به شطرنجی میافتد که آخرین بار با حاج عمو بازی کرده بود.
اه کی شطرنجو دست زده؟
نمیدونم خانم جون، هیچکی که نمیاد اینجا.
بازیم با این پیر سگ خراب شد.
آقا رو که کشتی.
خودم میخواستم تمومش کنم. راست میگفت کمیسر که این پیر سگو دیده؟
نمیدونم والا.
خانم کوچیک به کنیزک میگوید کاش چند تا لوتی میامدند و برای من ساز میزدند و میرخصیدند. فردا دو نوازنده به همراه یک رقصنده به خانه آمده و مشغول نوازندگی میشوند. خانم کوچیک از بالکن به آنها نگاه میکند. کنیزک و پسرک خدمتکار هم جلوی در نشسته و با خوشحالی به دختر رقصنده نگاه میکنند.
دیگه بسه.
خانم کوچیک برایشان پول پرتاب میکند. دختر رقصنده پولها را از روی زمین بر میدارد و به نوازنده ها میدهد. مشخص میشود هر دو نوازنده نابینا هستند.
شکر خدا حاج آقا یه مرحمتی کرد و الا میباس امشب سر گرسنه نمیذاشتیم زمین.
خانم کوچیک تعجب میکند.
حاج آقا؟
از کنیزک میپرسد
مگه تو اینا رو نیوردی؟
نه خانم کوچیک، خودشون اومدن.
خودمون سر خود که نیومدیم، حاج آقا فرستادن.
ای بابا چند تا پولیسیا که اینقدر سوال جواب نداره. اصلی سر گذر دیدم اون گفت بیایم خونه بزنیم خانم کوچیکتون دلش باشه.
نه
برین برین گمشین.
کنیزک با سرعت و سراسیمه به بالکن پیش خانم کوچیک می رود. صدای سرفه حاجی در خانه شنیده می شود.
نکنه زنده هست
روحش.
صدا بیشتر می شود. خانم کوچیک و کنیزک به اتاق حاج عمو می روند. هوای او روی زمین افتاده و بساطش پهن است. آتش روی بساط هم روشن است. صدای سرفه همچنان شنیده می شود. خانم کوچیک به کنیزک می گوید
قرابه ها قرابه ها.
آنها به زیر زمین می روند. به دنبال قرابه ای جنازه را داخلش گذاشته بودند می گردند.
تو کدوم یکی بود؟ نمی دونم.
خانم کوچیک با تعلیمی تمام قرابه ها را می شکند اما جنازه ای پیدا نمی کند. خانم کوچیک حسابی ترسیده و بیمار شده است. حکیم به دیدنش آمده است.
معلوم میشه خانم کوچیک، خیلی براتون مزاحمت فراهم میکنم. اگر در شأن مبارک باشه بفرمایید بنده منزلی هست. بنده به همشیره ازتون پرستاری میکنیم. حیف از این وجاهت.
جناب حکیم
جان،
اگه چکش این طرف تر بخوره آدم نمیمیره؟
منظور؟
رمضان وارد اتاق میشود.
آقا غیرتتون کجا رفته؟
بس کن خانم کوچیک.
دایه دوایی برای خانم کوچیک میآورد و میگوید
بخور ننه بخور، باطل سحره، بخور که همه اینا جادوگرن، بخور ننه.
رمضان به اقدس الملوک میگوید
فقط ارث تو نیست، هرچی ازمون برسه به هممون میرسه.
برو بیرون، برو بیرون قاتل. این مردی که رو پیداش کنین.
آرام جانم آرام.
این روحه، مگه نمرده؟
کنیز دست خانم کوچیک را میگیرد و به او میگوید
هنوز زنده است.
و بعد به رمضان نگاه میکند. اقدس الملوک سرکمیسری را به خانه خوانده است. سرکمیسر به اتاق اقدس میرود.
یا الله.
رمضان، شعبان و کنیزک هم آنجا هستند.
حال سرکار که بهتره.
آقا اینا نقشه دارن که منم بکشن، ارث مادر خدا بیامرزم و بالا بکشن.
قربان، قضیه سر این خونه ناقابل نیست.
ناقابل آقا ریخت مبارکتونه. غرض از مزاحمتتون این بود که جناب کمیسر وکیل این ضعیف بشن و نذارن این دو نفر پاشونه تو این خونه بذارن.
شعبان میگوید
قربان، رخصت بدید برم حضرت معصومه بست بشینم.
رمضان هم میگوید
جناب رئیس، من همون کنج مغازه برام همه دنیاست. سگم اگر پامو بذارم تو این خونه، اما خودش مسئوله. تنها یه الف ضعیفه، این خونه یه درندشت، آب و نونش بای ما، اما جونش بای شما.
بری بیرون قاتلا.
سرکار خانم بگید ببینم شما حاجمو رو بعد از اون تاریخ دیدین؟
من نمیدونم چی دیدم. اصلا چیزی ندیدم. فقط میدونم جناب کمیسر، این دو نفر به خودم، به کنیزم، به تمام این خونه، این املاک نظر دارن. همین و همین.
زنان رختشوی در حال شستن رخت. کنیزک در بین آنها ایستاده و خاطرات 6 سالگیش را مرور میکند. زمانی که پدرش به خاطر شلاق‌هایی که خورده جانش را از دست داده است. زنی میگوید که سرانجام کسی که با اربابش و کمیسری دریفتد همین میشود. بادهای شدید میوزد و گرد و غبار در اطراف پراکنده میشود. چند زن از بزرگان برای دیدن اقدس الملوک آمده اند. در آن مجلس کنیزک از آنها می‌خواهد از اقدس بخواهند اجازه دهد او برای ادای نذرش به شاه عبدالعظیم برود.
بی ادبی، شما یه شفاعتی بکنین که خانم کوچک اجازه بدن برم نذرمو ادا کنم.
نذر
بذارین بره. نذر اگه عقب بندازی برگشت داره.
نذر چی؟
برای خودتونه.
اقدس الملوک میپذیرد. شب اقدس در اتاقش روی صندلی چرخدارش نشسته که از زیر زمین صدای خنده میشنود. دایه را صدا میزند.
دایه.
خبری از او نیست. ترس وجودش را فرا میگیرد. تفنگ را برمی‌دارد. داخلش گلوله میگذارد و از اتاقش بیرون میرود.
دایه.
بالای پله ها از روی صندلی چرخدار پرت میشود.
دایه.
خودش را روی پله ها میکشد تا زیر زمین. صدا از حمام است. خود را به حمام میرساند. در را باز میکند. حاج عمو رمضان و کنیزک را میبیند. رمضان با ورود او از حمام بیرون میرود. کنیزک داخل خزینه آرام نشسته است. حاج عمو بلند میشود و خنده کنان به سوی اقدس میآید. اقدس به او شلیک می کند و او همانجا می افتد. اقدس هم همانجا کنار او سکته می کند. کنیزک بالای سرشان می آید. نفسشان را چک می کند. هر دو مردند.
شعبون.
شعبان را صدا می زند.
شعبون. شعبون.
هر دو با هم خنده کنان از آنجا بیرون می روند.
میگی همه کارا درست شده؟
چرا که نه؟ من که حضرت معصومه بس نشستم. تو هم که رفتی شاه عبدالعظیم. کی مونده؟
رمضان خان.
حالا همه اینا مال منه. تو هم کنیز خاص منی.
کنیزک از این حرف ناراحت می شود.
نه خانومت
عجب خری هستی. خیال میکنی من تو دستانو میتونیم هرچی برامون مونده نگرش داریم؟
دیگه چی تو کلت هست؟
تو که همیشه هستی. پیش کنیز خاص خودم. منم با یه خانواده حیون وصلت میکنم. میشه کارهای درسته حسابی کرد. باید کارخونه را انداخت. الان فقط کارخونه دارن که دارن دنیا رو میگیرن. روزنامه رو بخون. تو که نمیتونی بخونی. نمیدونی. نمیشه کارخونه رو یک تنه گردون. هزار تا کارگر که زیر دستته، تو واسه خودت یه پس سلطانی. همه تون اشتباه میکردین. داشت هم احمق بود که میخواست دلال شه. تو هم خری که خیال میکنی همچی که عاشقت شدم کار تمومه.
رمضان که به زیر زمین رفته بود و جنازه حاج عمو اقدس را دیده بود، حالا آمده و حرفهای شعبان را میشنود. او با همان تفنگی که اقدس به حاج عمو شلیک کرد، برادرش شعبان را میکشد. دایه و مستخدم نوجوان شاهد این صحنه هستند. رمضان از خانه فرار میکند. کمی بعد کنیزک به کمک پسرک خدمتکار تابلوی نقاشی شده اتابک را از دیوار پایین میآورد و پرت میکند. سپس تعلیمی خانم کوچیک و تفنگ را روی آن میاندازد. سبحان الله والحمد لله. هنگام اذان صبح دایه غمگین جلوی در خانه روی پله ها نشسته است. پسرک خدمتکار نیز کنار در ایستاده است. کنیزک از پله ها پایین می آید. دایه بر می خیزد. چادرش را از سر در آورده و به کنیزک می دهد. کنیزک چادر را سرش می کند و به پسرک خدمتکار می گوید
خونه بهت سپرده. مواظب باش. خوب؟
و می رود. دایه و پسرک کنیزک را با نگاه بدرقه می کنند. کنیزک در خانه را چهار تاق باز می کند. تصویری از کوچه آشکار می شود. کنیزک برای بار آخر نگاهی به خانه می اندازد. راه می افتد و در خم کوچه گم می شود. نمای پایانی نمایی از شهر است که گویی تهران را در دهه 50، یعنی 50 سال پس از زمانی که رخدادهای فیلم در آن گذشته، نشان می‌دهد.
خدا با سلام خدمت مخاطبین عزیز پادکست سینما خاطره رادیو سوینا. من علی علایی هستم و در این برنامه به فیلم ارزشمند ولی کمتر دیده شده و مهجور شطرنج باد ساخته آقای محمد رضا اصلانی میپردازم. آقای محمد رضا اصلانی از دانشکده هنرهای تزیینی در سال 1345 در همین رشته فارغ التحصیل شده و با نوشتن فیلمنامه صبح روز چهارم آقای کامران شیردل که در سال 1351 توسط آقای شیردل ساخته شد فعالیت سینماییش رو آغاز کرده، اما عمده فعالیت‌هاش در حوزه سینمای مستند بوده و با فیلم جام حسنلو آغاز ساخت فیلم‌های مستند کرده که بعدها جام حسنلو رو با تکنولوژی جدید و آمدن دوربین دیجیتال و امکانات صداگذاری مناسب بازسازی کرده. از فیلم‌های کوتاه ایشون چه مستند و چه داستانی میتوان به بدبده، با اجازه، ابوریحان بیرونی، مش اسماعیل، کودک امروز، چنین کنن حکایت، کودک و استثمار و چپق نام برد. فیلم چنین کنن حکایت نشون میده که ایشون به انواع روایت‌های سینمایی به شدت مسلط بوده. همونطوری که عرض کردیم یکی از بهترین ساختارهای سه‌پرده‌ای فیلمنامه‌نویسی در سینما ایران رو در تنگنا با همکاری امیر نادری نوشت. در چنین کنن حکایت هم یک نمونه فیلم کمدی خوب ساخت که متاسفانه توسط سینما ایران ادامه پیدا نکرد. ایشون دو سریال سمک عیار که قبل از انقلاب ساخته شده و غبار نور که بعد از انقلاب ساخته شده رو هم در کارنامه دارند و همچنین منطق الطیر. بیشتر علاقه شخصی خودشون به ادبیات، اسطوره‌ها، تاریخ، فلسفه و با حسی از این دست هست و هر از گاهی وارد حوزه‌های دیگر سینما شدند. فیلم شطرنج باد به نویسندگی و کارگردانی ایشون محصول شرکت گسترش صنایع سینمایی ایرانه. این فیلم تنها در پنجمین جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش در اومد، اما اتفاقات بدی برای نمایش‌های این فیلم در جشنواره افتاد. در اون سالها فیلم در روایتش نوآوری‌هایی داشته که برای هم سینما ایران و هم تماشاگر ایرانی خیلی آوانگارد و پیشرو حساب می شده. برای مثال استفاده از فلاش فوروارد یا روایتی در آینده در فیلم بود و نوعی دکوپاژ که در واقع از سینمای برسون و تأثیر اون بر آقای اصلانی میاد و روایت تمثیلی آقای اصلانی سبب بروز برداشتهایی شد که این برداشته برای فیلم دردسرهایی رو ایجاد کرد. برای مثال در پلان آخر با آنکه فیلم قصهش در اوایل سالهای 1300 شمسی میگذره، دوربین حرکتی رو انجام میده که در یک لانگشات به تدریج تهران دهه 50 رو به تماشاگر معرفی و نشون میده. این نوع روی کرد و تمثیل ها و نماد ها و کنایه ها باعث شد که نگرانی هایی به وجود بیاد، چون اگر این فیلم رو ما فیلم تاریخی محسوب بکنیم که نیست. در واقع این فیلم در ژانر دلهوره و جنایی قرار میگیره، اما چون این فیلم رو یه فیلم تاریخی در نظر گرفتن، احساسشون این بود که بخشی از جامعه سینمای اون دوره نمیخواد که یه سینمای متفاوت و دیگرگونه ای وارد سینمای ایران بشه. این مقابله صرفا هم سلیقه‌ای نبوده، بلکه یک رویکرد سیاسی هم پشتش بوده. در جشنواره جهانی فیلم تهران این فیلم رو چند پرده پس و پیش نمایش داده میشند، چون فیلم ها به پرده های تقسیم میشند هلوهوش 10 دقیقه و متاسفانه انتهای پرده ها که فیلم ها رو به هم متصل میکنه رو هم طوری در لابراتوار در رنگش دخل و تصرف کرده بودند که به شدت پرش های بدی ایجاد میکرد و یک دستی رنگ رو هم از بین برده بود. و از اونجایی که فیلم فلاش فوروارد داشت و زمان حال داشت و ترکیب فلاش فوروارد، یعنی روایتی در زمان آینده و زمان حال، مقدار درکش سخت هست در شرایط خیلی عادی فیلم دیدن، چه برسه به اینکه شما بخشهایی از فیلم رو جابجا بکنید. در این اتفاق این پرده ها جابجا میشه و حتی درجه لنز پروژکتور به 1/3 تقلیل پیدا میکنه و رنگ فیلم خیلی سیاه میشه، و طوری که حتی آقای اصلانی میگفتن که آقای بهارلو داشتن قبض روح میشدن که چرا داره همچین فاجعه ای اتفاق میفته در نمایش فیلم. این به یک بار ختم نشد، یعنی در هر سه نمایشی که در جشنواره جهانی فیلم تهران داشت این اتفاقات برای نمایش فیلم، برای تخریب در واقع به نوعی نمایش فیلم اتفاق افتاد و خب مسئولیتش هم پای دبیر جشنواره بود. آقای اصلانی با آقای حجیر داریوش اعتراضات شدیدی میکنند، ایشون میگن خب حالا یک اشکال فنی به وجود اومده و ایشون میگه خب اشکال فنی در یک مورد، نه در سه مورد. ما در هر سه مورد این اتفاقات رو داشتیم و به نظر من اینها همش تعمدی است و به شدت خاطره بدی در کارنامه یک جشنواره معتبر گروه آ ایجاد میشه، چون این جشنواره به یکی از منظم‌ترین جشنواره‌های اون زمان دنیا معروف بود و یک همچین اتفاقی برای جشنواره‌ای که گروه آ یا درجه یک نباید می‌افتاد. متاسفانه فیلم با همین مشکلات برای داوران نمایش داده میشه و این ماجرا باعث میشه که فیلم از داوری خارج میشه و فقط به قول آقای اصلانی فحش‌هایی که بابت این نمایش ها نثار فیلم ممن شده بود سر جای خودش مون در تاریخ، و بعد از اونم که دیگه کسی فیلم رو ندید و بعد هم که فیلم توقیف شد بعد از انقلاب و دیگر کسی فیلم رو ندیده بود که بتواند راجب فیلم حرف بزند.
خواب دیدم تو قلمستون زرگندم رو همین چهارچرخه نشسته بودم. آفتاب آفتاب بود، اما هیچکی سایه نداشت. گمانم رمزون چرخم رو میبرد. بعد یه مرتبه یه خانم فرنگی پیدا شد با یه کلاه گنده و عجیب و غریب اومد جلو. بی هوا برگشت به هم سلام کرد. یه مرتبه از جلوی سینش یه نوقان کوچولو آورد بیرون، تیر خالی کرد تو سینم. همچین که صدای تیر بلند شد خانومه فرار کرد و باغم خالی شد. اما نظمیه چیا ریختن تو باغ و منو گرفتن، رمزونم گرفتن. هرچ داد زدم که اون خانومه به هم تیر زده اونو بگیرین، به جاش نظمیه چیا منو بردن کمیسری.
فیلم رو یکی از بهترین فیلمبرداری تاریخ سینمای ایران آقای هوشنگ بهارلو فیلمبرداری کرده بود و الان که ما نسخه بازسازی شدهش رو میبینیم متوجه میشیم که چقدر این فیلمبرداری اون موقع از زمان خودش جلو بوده و چقدر به آنچه که در ذهن کارگردان میگذشته نزدیک بوده. با توجه به امکانات اون سالها، برای مثال صحنه‌ای هست که در اون خانم کوچیک نگران از فوقانی ترین طبقه ساختمون دایه رو صدا میکنند و بدون استفاده از ویلچری که همیشه با اون حرکت میکنند خودشون از پله‌ها میکشن پایین، سقوط میکنن و همینطور طبقات رو طی میکنن تا برسن به جایی که سردابه به نوعی حساب میشه و انتهایی ترین قسمت ساختمون هست و در اونجا در نهایت ما قتل خانمو یا حاجمو و خانم کوچیک رو میبینیم پرداخته و ساخته میشه. این حرکت دوربین در اون سالها با توجه به امکانات موجود یک نوآوری تکنیکی خیلی جدید و خاص بوده که قطعا بایستی آقای بهارلو لطف کنن و جایی توضیح بدن که چطور این پلان رو به این سختی تونستند در چند طبقه بدون قطع بگیرند.
دایه
این 45 سال هر کسی که فیلم شطرنج باد رو دیده یک نسخه نازل VHS رو دیده و بر اساس اون قضاوت کرده، تا اینکه 4 سال پیش در یک مغازه سمساری پسر آقای اصلانی، آقای امین اصلانی، این فیلم رو پیدا میکنه که این یک اتفاق عجیب و تلخی در تاریخ سینما ایران. و این فیلم چون دختر آقای اصلانی، خانم دکتر گیتا اصلانی که دکترای پژوهش سینما دارن در فرانسه زندگی و پژوهش میکنند اونجا حضور داشتند، آقای اصلانی با اون که میگفتن انگیزه ای ندارن دیگه و چون فیلم باید در زمان خودش دیده میشده و بازخورداش رو میگرفته و تأثیر خودش رو میگذاشته، فیلم رو به اونجا میفرستند که ببینند آیا میشود در فیلم کاری کرد یا نه. خوشبختانه بنیاد فیلم مارتین اسکورسیزی که مدت هاست دست به ترمیم فیلم های معتبر و آسیب دیده و قدیمی سینمای کشورهای مختلف زده اما بودجش رو از منابع دیگری تأمین میکنه، این فیلم رو توسط تلاش های خانم اصلانی مسئولینش میبینند و میخوان که این نگاتیف ها در اختیارشون قرار بگیره تا روشون کار بشه. فیلم ها اساساً چیزی حدود بین 150 تا 200 هزار یورو به طور نرمال خرج بازسازیشون هست. این فیلم ها اونجا در اختیار بنیاد فیلم مارتین اسکورسیزی قرار میگیره و اونها کار روی فیلم ها رو شروع میکنن و خوشبختانه چون کار بازسازی فیلم ها به حضور کارگردان و فیلمبردار که اگر در قید حیات باشند به شدت کیفیت و سرعت خوبی پیدا میکنه و در اینجا این اتفاق افتاده بود و خوشبختانه آقای اصلانی و آقای بهارلو که خودشون الان ساکن فرانسه هستند در اونجا حضور داشتند، روی مراحل بازسازی فیلم نظارت میکنند و اون رنگ و کیفیت رو به شکل روز اول در میارن، چون فیلم هم رنگی بوده و خیلی هم از تاشهای رنگ نارنجی تیره و قهوه‌ای استفاده شده بوده. تامین هزینه این کار رو هم بنیاد جورج لوکاس و یک شرکت دیگر که گویی ایتالیایی بوده و شرکتی بوده که در بولونیا فعالیت می‌کرده، این دو شرکت تأمین می‌کنند و فیلم با کیفیت خیلی خوبی بازسازی میشه و خوشبختانه امروز در دسترس همگان است و قابل مقایسه با آنچه که به عنوان نوار VHS خیلی ها دیدند و بر اساسش حرف زدن یا قضاوت کردن و یا منتقدان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران آن دوره الان میتونن اصل فیلم رو بدون اشکالاتی که آقای اصلانی برشمردند ببینند. در واقع بعد از انجام این کار و با توجه به این که این فیلم از نماهای ثابت که شبیه نقاشی‌های محمود خان ملک الشعرا، به خصوص نقاشی استنساخ که خود آقای اصلانی گفتند از اون تأثیر گرفتند و همینطور نقاشی‌های جورج دولاتور، نقاش سبک باروک فرانسوی که عموما نقاشی‌هاش از صحنه‌های روشن با نور شمع که در این فیلم شطرنج باد بسیار این نور پردازی رو می‌بینید استفاده شده و بهره گرفته شده است.
فکر آبرو ریزیش کردی؟
هیچی مثل مال خریده آبرو نمیاره.
پس عقد اصل‌الملوک خیلی بد برات آبرو بیاره.
گیره حاجی امو هم. تو نفهمیدی چه خیالاتی زیر سر داره؟ با تو جیکاویکش بیشتره؟
یالوکای فیلم اصولاً بر اساس شیوه و سبک کار آقای اصلانی در مورد کارهایی که خودشون می‌سازن خیلی فاخر هست و در این حال خیلی خوب نوشته شدند. دیالوگ‌ها هم یک روال پینگ پونگی خوب دارند و هم اینکه ما علاوه بر شنیدن اون دیالوگ‌ها با طراحی صحنه و یا آیین‌هایی که در فیلم باش مواجه هستیم و نوع زیست اون خانواده و اطرافیان و خدمه به یک نوع فرهنگ زیستی اوایل سالهای 1300 و اندی شمسی میرسیم و دست پیدا میکنیم. ترجیبندهای در قاب ثابتی در این فیلم وجود داره و اونها جاهایی هست که رخشویان زن به همراه کنیزک هر چند یک بار با همهمه و صحبتهایی که در هم میپیچه و خیلی هم بعضی وقتا مشخص نیست که راجع به چی دارن صحبت میکنند، به نوعی سرنوشت و یا در واقع تاریخ زندگی این خاندان رو روایت میکنه.
میگه خانم بزرگت خیلی خوشگل بوده.
به ما که فقط شلوغش میرسه.
آره، خوشگلی تواسمه پرده. دفتریگش خانم بزرگ دستی نرفت گریبسه. سر یه قباله گروی. پدرش دق کرد مو. اما عطابه.
چی دیوونش بود که؟
خانم بزرگ بلد بود چجوری نگهش داره. 4-5 سال که گذشت عطابک مرد. میگن سلاطون مزمحل گرفت.
آره همه چیش هم گذاشت برای خانم بزرگ و دخترش عقدس‌الملوک. اما عطابک هم جلا دیدن.
آره
به بچه هاش هم رحم نکرد. نذاش یکیشون هم به عرصه برسه. زناش هم شنیدم یکی یکی.
قصه فیلم در ظاهر خیلی معمولی به نظر میاد. آنچه که فیلم میخواد بگه عدم ارتباط عاطفی بین آدم هاست. این که هر کسی باد خودش رو میزنه که با طعنه در نام فیلم هم مشخصه، شطرنج باد. هرسی وجود داره در فیلم برای بودن نشدن. اختلاف و کشمکش آدم ها هم از همینجا شروع میشه. برای مثال حاجمو برای اثبات بودنش و برای نشان دادن اقتدارش که از همون سفره ابتدای فیلم که پهن شده برای شام خوردن همه، اما با نیش زبون حاجمو به تدریج یکی همه سفره رو ترک میکنن و حاجمو تنها میمونه، به رخ کشیدن اقتدار رو و تلاش حاجمو برای بودنش رو میبینیم. در واقع این آدم ها که دو برادرزاده حاجمو هم در میانشون هستند، برای اثبات این موضوع نیاز به یک سری درگیری ها دارند تا بتوانند به نوعی فردیت خودشون رو و موقعیت خودشون رو ثابت بکنند و از طرفی در پی در واقع بست و گسترش قدرت ها و نیروهای هستیم که به نوعی میخوان به اون مطامع و آنچه که میخوان که در اینجا مال و اموال دنیاویست برسند. در واقع اگر هم این قصه رو که به ظاهر معمولی داره انتخاب کرده، به این دلیل بوده که مفهومی رو که پشت این ظاهر وجود داره رو بتواند بهتر به مخاطبش القا بکنه. این بحث بین بودن و شدن و تمایز و تفاوتش یه بحث فلسفی است که در واقع از علایق شخصی آقای اصلانی بیشتر بروز پیدا میکنه. از طرفی این درگیری آدم‌های این فیلم با هم از جمله این درگیری‌های کوچک به قولشون روزمره نیست. درگیری‌هایی که پشتش یک تفکری هست و اگر حادثه ای هم اتفاق میفته زایده این درگیری حاصل از تفکره. اینو تفکر ایشون به رجزخانی قبل از جنگ تشبیه کرده. ایشون در جای در همون موقع گفته بود که در جنگ وقتی دو نفر با هم مواجه میشن، خب یه لحظه یکی مغلوب میشه یکی غالب، اما آنچه که شخصیت اینها رو و تفکر اینها رو نشون میده موقعیه که اینها دارن برای همدیگه رجز میخونند. در این فیلم سعی کرده که از طریق تفکری که این آدم ها برای حظ همدیگر میکنند و با اون دیالوگ پردازی خوبی که با هم میکنند متوجه میشیم که هر کدوم از این شخصیت ها اینها دارن چجوری فکر میکنند برای حذف همدیگه و پیشبرد اهدافشون و تفکرشون رو مثل اون تعریف از رجزخوانی نشان میدهد. خب اینجاست که ما خشم آدم ها رو میبینیم، طغیان روحی آدم ها رو میبینیم، تفکرشون رو میبینیم، شخصیتشون رو میشناسیم و میبینیم که اینها رو که کنار هم میگذارن در جهت و هدف مشخص و معین خود چجوری پیش میبرن تا برسن به اون لحظه جنگ، که اون لحظه جنگ یک آنه و اون خیلی برای سازنده فیلم مهم نیست. از طرفی این ویژگی های جنایی، حادثه‌ای، معمایی که در فیلم وجود داره هیجانی رو به زعم آقای اصلانی در فیلم ایجاد کرده که باعث شده وجود فلسفی فیلم پنهان بشه، که این خیلی خارج از ذهن آقای اصلانی نبوده است، چون هم تماشاگر عام رو میدیده و هم تماشاگر خاص رو. تماشاگری که جمله خوبی آقای اصلانی دارند که میگن اگر ما این رو نادیده بگیریم قطع ارتباط کامل کردیم بین تماشاگر و فیلم.
بابا شراب؟
نه خیر، تیزاب.
تیزاب؟
بعید نیست که داخل باشه به این قرابه ها؟
خالیه که؟
بله بله جناب رئیس، بله خالیه. قدیما که کار زرگریمون زیاد بود از اینا استفاده میکردیم.
ارث خوبی بهتون رسیده.
پیشکش
قربان. اما بعد از بازسازی فیلم این فرصت پیش اومد تا فیلم هم در جشنواره کن، البته به اون شکلی که در دوران کرونا به عنوان بخش لومیر برگزار شد، دیده بشه و توسط این بار منتقدین خارجی نقد و بررسی بشه. نظرات متنوعی راجع به فیلم داده شد که این نظرات عمدتا نظرات مثبتیه که بعد از این همه سال جالب هست که ببینیم 44 سال بعد ما راجع به فیلمی حرف میزنیم که در اون سالها چقدر از سینما ایران پست شلو بوده. مثلا یکی از منتقدان گفته بود که این اتفاقی که برای این فیلم افتاده دیگه یک کشف دوباره نیست، یک مکاشفه است. احساسی از غم و اندوه رو همراه آدم میکنه وقتی که اسم کنی چگونه بسیاری از فیلم ها توقیف میشن و برای همیشه تقریبا از زندگی ما محو میشن. و در ادامه نوشته که به یقین بزرگترین داستان رستاخیز زندگی دوباره از آن فیلم سینمایی خارق‌العاده ایرانی شطرنج باده که محصول 1976ه. حتی مقایسه کرده این فیلم رو با فیلم فریاد و نجواهای اینگمار برگمن یا آواز هند مارگریت دوراس. کارگردانی آقای اصلانی رو بسیار زیبا و دقیق دیده و فیلمبرداری آقای هوشنگ بهالو رو با استفاده نقاشانه از نور یک نتیجه حیرت آور دانسته. که این نتیجه حیرت‌آور در واقع همون راز و رمز و تنشی است که به تدریج شکل گرفته و در انتهای فیلم به اوجش میرسه. و جالب این که عمده کسانی که راجع به فیلم بعد از این اتفاق اظهار نظر کردند همه تاکید بر این داشتند که این فیلم تعمدن و با دشمنی در اون سال از دور رقابت جشنواره جهانی فیلم تهران کنار گذاشته شده بود. با برداشتی میتوان این فیلم رو از نوع فیلم های پیشگویانه هم دونست. برای مثال نوشته شده که این فیلم به دلیل روایتش از افول آریستوکراسی در برابر نیروهای انقلابی یک فیلم پیشگویانه هست. و خب ما قبلا فیلم های دیگری رو به عنوان فیلم پیشگویانه راجع به انقلاب سال 1357 مثال می زدیم. چرا؟ چون فیلم شطرنج باد عمدتاً دیده نشده بود. هرچند منتقدین وقت در انگام پخش فیلم از سالن خارج شدند، اعتراضات زیادی کردند. هیئت داوران فیلم را از بخش مسابقه بیرون کرد. دیگه پخش کنندهای فیلم که انگیزه برای پخش فیلم نداشتند. تهیه کننده فیلم آقای فرمان‌آرا فیلم رو به فستیوال‌های بین‌المللی نفرستاد، چون با توجه به این بازخورد نگران شده بود و احساس کرد که ممکنه نتیجه نگیره، ولی یه نمایش خصوصی برگزار کرد که هانری لانگلوا مدیر سینماتک معروف و روبرتو روسلینی و ساتیا جیترای تونستن این فیلم رو توی شرایط مناسب ببینند و اتفاقا به کارگردان این فیلم تبریک گفتند. الان فیلم رو به عنوان یک شاهکار سینمایی از دست رفته که دوباره کشف شده همه یاد میکنند. شطرنج باد رو فیلمی منحصر به فرد یگانه میدونند که از نظر زیبایی شناسی همردیف آثار ویسکونتی و برسونه. تأثیر نقاشی در هر شات فیلم دیده میشه، که البته اینجا من تأکید بکنم بر طراحی صحنه فیلم، که چون عمده قاب‌های فیلم نمای ثابت و بدون حرکت دوربین هست، با چیدمان خیلی عالی لوازم صحنه و آنچه که در واقع از هنر و زیست اون دوره تهران و ایران می آمده، هر قاب و پلان فیلم رو تبدیل به یک قاب نقاشی کرده است. به عبارت هر شات یک قاب نقاشی. برخی هم این فیلم رو یک ملودرام گوتیک دونستند که به سمت ژانر خشونت و وحشت پیش میره و حتی بیشباهت به فیلم شیطان صفتان هانری ژرژ کلوزو فیلمساز فرانسوی ندونستند. فیلمی است که از لحاظ بصری بسیار غنیه و به شدت تونسته در مورد تاریخ و جامعه ایرانی از طریق عناصری که از سینمای جهان به وام گرفته شده شرح و تفصیل‌های خوبی بده. یکی از ویژگی‌هایی که در خصوص این فیلم می‌شود بهش اشاره کرد این نکته است که چون دو مضمون تاریکی و باد در این فیلم براش تأکید شده، تماشاگران در حدود دو سوم فیلم رو در فضایی تاریکتر از بقیه فیلم میبینند. این به خاطر اصرار بر استفاده از نورپردازی طبیعی بوده و شبیه کاری بوده که استنلی کوبریک در باری لیندون کرد و تأکید کرد که بدون استفاده از لوازم نورپردازی با نور طبیعی صحنه‌های اون فیلم گرفته بشه. در مجموعه این اظهارات نشون میده که موسیقی، فیلمبرداری، صحنه‌آرایی، اجرا و باقی مسائل همگی دست به دست هم دادند تا یک هماهنگی بصری به ثمر برسه و اثری مثل شطرنج باد در اون سال ساخته بشه.
چرا تیزاب نمیاریم؟
تیزاب دیگه رو کی بریزیم؟
تیزاب؟
نکنه این آتیش از گور تو بلند میشه.
چی کارش داری؟
فقط ارث تو نیست، هرچی ازمون برسه به هممون میرسه.
برو بیرون، برو بیرون قاتل. مردی که رو پیداش کنین.
آرام جانم، آرام.
این روحه مگه نمرده؟
خدا شماها رو نبخشید.
بذارید یه چیزی تو این خانه بماند.
با توجه به دغدغه‌های ذهنی و فکری آقای اصلانی، این سوال میتونه پیش بیاد که چرا شطرنج باد؟ ببینید، این باد، باد تفکره، باد کلمه است، باد فلسفه است، باد عرفانه، باد تمام دغدغه‌هایی است که آقای اصلانی در ذهن خودش حمل میکنه و سعی کرده با استفاده از عناصر سینما در قالب یک بازی شطرنج از اونها هم استفاده بکنه و هم اونها رو به نوعی به یاد مخاطب بیاره و یا باعث خطورش به ذهن مخاطب بشه و با باد حضور کنیز میشود این برداشت‌ها رو تکمیل کرد. چرا بر اساس پلان آخر که کنیز از در خونه بیرون میره و انگار مأموریتی داشته اینجا و انجام داده و الان باید برود در شرایط و در یک خانواده و خاندان دیگری مشابه این خاندان و اتفاق دیگری رو دامن بزنه، در واقع جنبندی این برداشت از کلمه با در نامگذاری فیلم است. در اون پلان آخر که دوربین از ساختمان قدیمی فئودالی اوج میگیره و میره و به نوعی در یک لانگشات وسیع به طوری شهر دهه 50 رو نشون میده، هرچند باعث شد که خیلی ها فکر کردند که اشتباهی رخ داده حتما و این معماری اون معماری نیست و 50 سال فاصله داره، اما این به خاطر همون نگاه تمثیلوار و تمثیلگونه و استفاده آقای اصلانی از نماد و تمثیل بوده که بگوید در هر یک از این خانه ها اتفاق شبیه این ممکنه بیفته و یا شاید در حال رخ دادنه.
دنیاست دیگه مادر، همه که حاجی نمیشن.
بیرون رئیس زرگرا بود اما کوفله نوکر خانم بزرگ.
اما همچین حسابی مالشو بالا کشی؟
مش اشرفی از صندوق خانم بزرگ کش میرفت.
میگن که بچه بازم بوده.
آره
روی خانم بزرگتم بعدش نمیومد.
منم شنیدم. خدایا توبه، وای میساد به تماشا و قش قش میخند.
در این حال فیلم علاوه بر اون که به نوعی داره فساد دوره قاجار رو در روابط عاطفی، شخصی، اقتصادی، مالی، قدرت و اقتدارهای لازم برای رسیدن به مطامع شخصی رو نشون میده، اون هم در طبقه اشرافی، از طرفی با توجه به پلان نمادین آخرش شکاف‌های اجتماعی و به نوعی ظهور یک طبقه متوسط در دوره پهلوی اول رو پیشبینی میکنه، چون شکل ساختمان‌هایی رو که می‌بینیم ساختمان‌هایی هست که ما بین پهلوی اول و پهلوی دوم با اون معماری ساخته شدن و این روایت آینده ایران هست به نوعی و برش‌های تاریخی هست که مقایسه‌اش با بسیاری از فیلم‌های هم‌دوره خودش نشون میده که در حق این فیلم به شدت اجحاف و ظلم شده. میتوان راجع به آنچه که اون موقع اشکال میدانستند ولی الان نه تنها اشکال که بلکه جزء خصایص مثبت فیلم هم هست حرف زد، اما ضیق وقت اجازه نمیده و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده احسان کرمی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.